شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، شنوندگان خوب برنامه رادیو. سه شنبه 18 دی ماه 1403 و 7 ژانویه 2025 آغاز میکنیم به امید یه روز خوب.
رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی میاندازیم به جهان پیرامونمون، سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و کشف بکنیم. کشف کردن لزوماً رسیدن به پاسخ‌ها نیست، گاهی اوقات پیدا کردن یک سوال جذاب میتونه کشفی بزرگ باشه. احسان، منتظر کشف امروزت هستم دوست من.
منتظر کشف امروزم. خونریزی رو با چی بند میاریم؟
خونریزی رو؟
آره،
با چیزی که بانداج میکنیم دیگه، چسب زخم، بستگی به ابعاد خونریزی داره.
نه طبیعیه، درست، پاسخ درسته، ولی از اونجایی که این چسب زخم ها و بانداج ها اینها در واقع بعد از اینکه باعث جلوگیری از خونریزی و بعد انعقاد خون بشه، حالا هم چسبندگی ممکن ایجاد بکنه، کندنش بعد حالا یه زایه ایجاد کنه و همین که در نهایت به عنوان یک زباله پزشکی باید دور انداخته بشه دیگه. و اینها خب میدونی برای محیط زیست میتونه ضرر داشته باشه. مثل امروزی که 18 دی ماه هست، دو سال پیش شرکت دانش بنیان داخلی به اسم بانیزیست بسپار هیلدا، اسم این شرکت دانش بنیانمونه، چقدر زیباست، یه پودری رو تولید کردن بندآورنده خونریزیه که زیست تخریب پذیرم هستش. این پودر و با استفاده از پلیمرهای زیستی و ایمن در یه زمان خیلی کوتاه جلوگیری از در واقع هدر رفت خون انجام میده و خیلی زود انعقاد خون صورت میگیره و بعد هم چون زیست تخریب پذیر هستش در محیط زیست در طبیعت، یعنی قرار بگیره دورم بندازینش، تجزیه میشه و هیچ آسیبی به محیط زیست نمیرسونه.
چقدر جالب. بعد میشه گفتش که بانداش های زیست پذیر دیگه.
یه پودر هستش. پودره. آره، پودر هستش، به عبارتی اون پودر بعدش عملا دورم ریخته بشه، یعنی حالا یا شسته بشه تو فاضلاب قرار بگیره هر اتفاقی بیفته، چون جذب بدن که قرار نیست.
خب آخه ما که میگفتیم اون مثلا گاز استریل که خونی شده آلاینده هست.
آره
خب اینم خب همونه دیگه، بعدن دوباره یه سری چیزها رو.
آره، ولی مثلا اینی که تو طبیعت وقتی که تجزیه بشه از اون حالت مضر بودنش دیگه خارج میشه، یعنی تبدیل باکتری هایی میشود که دیگه اون حالت ضرر رو، مضر بودن رو دیگه ندارند. خاصیت زیست تخریب پذیر اینه دیگه. و به علاوه این که مثلا پارچه تو حالت عادی یا چسب زخم ها توی طبیعت زمان خیلی زیادی طول میکشه اینا تجزیه بشند. اما مواد زیست تخریب پذیر خیلی زودتر در طبیعت در واقع تجزیه میشن و به طبیعت میپیوندند.
خیلی متشکرم، سوال خوبی بود ولی سوال کاشفانه نبود دوست من.
سوال کاشفانه؟
بذار من میپرسم ازت، چرا بعضی از پریزا تو کشورهای دو تا شاخه است، دو شاخه میره داخلش، بعضی جا سه شاخه میره؟
سه شاخه محکم تر نگه میداره، شارژر در نیاد، قشنگ پر بمون. دو تاش که فازونوله، یه دونش هم قشنگ برای اینکه گیر کنه محکم. آخه نگاه میکنی پلاستیک اون سومیش، دقت کردی؟
نه نه نه.
چرا اون سری سومی پلاستیکیه؟
نه فکر نمی‌کنم.
چرا دقت بکنین دفعه پلاستیکیه؟
ارث هستش دیگه احتمالاً.
آقا پلاستیکه.
نه بعضیا پلاستیکیه، بعضیا فلزیه، مثلا اوتو.
درسته، ما تو نه تو ایران ما پلاستیک استفاده، یه تبدیل دیگه بهش میزنیم که اونو خنثاش میکنیم عملاً. از همون دو شاخه استفاده میکنیم.
آره دیگه.
آره.
نه می‌خواستم اینو بپرسم که چرا سه شاخه است؟
ما یه بار تو دو شاخه‌ش هم با هم گیر کرده بودیم یادته. تو گفتی چرا دو تا؟ گفتیم اون یه دونه رو، البته حدس اون این بود که چرخ مدار باید کامل باید بشه،
مدار کامل بشه که دو
آره،
شاخه.
ولی خب سه تا دیگه واقعا سه تا چرا؟
من فکر کنم
شاید جلو نوسان مثلا بگیره،
ارث دیگه، یعنی وصل به زمین میشه. ولی خب
اون دوتا با گوجه بس بودن، اون دوتا زمین بودن،
سیمای دیگه بس بودن. نمیدونم حالا یه روزی بعد یه متخصصی بیاد ازش بپرسیم دیگه. حالا اگه کسی از شنوندگانمونم میدونست لطفا بیاید به ما به قول فرنگی دایرکت بدید یا پیام بدید که چرا بعضی جاها سه شاخه است بعضی جاها دو شاخه. اگر دو شاخه کافیه چرا سه شاخه بعضی ها درست میکنه؟ اگه
کافیه دو شاخه دیگه عمر جواب داده همه جای دنیا. چرا سه شاخه؟
همین سوال خوبیه.
شرکت معظم سه شاخه ساختی، تبدیلش هم بذار داخلش دیگه،
هزینه است دیگه.
خب ببخشید محصول من در نهایت میخوام بخرم استفاده
ببخشید
کنم.
یکی از پرچندارای اصلی گوشی تلفن همراه که همه دوستش هم دارن، حالا ممکنه پولشون برسه یا نرسه و اینها، اصلا شارژر نمیذاره.
نه الان بقیه هم نمیذاره، الان به جز سیب گاز زده اون یکی هم نمیذاره، کره هم نمیذاره دیگه. آره
خب بعد به این اعتراضی نداری شما؟
چرا؟ چرا اعتراض نمیذاره؟ اعتراض به همش اعتراضه.
اعتراض کن.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم یک تیم تحقیقاتی فعال در یک مجموعه دانش بنیان ایرانی بعد از 5 سال کار موفق به بومیسازی دستگاه ثبت نقشه مغزی شدند. این دستگاه که تاییدیه یکی از معتبرترین مراکز علوم اعصاب اروپا رو داره 40% ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه خارجیه. این دستگاه با کیفیت بالا امواج مغزی رو ثبت کرده و به پزشکان امکان میده تا با تحلیل دقیق سیگنال‌ها اختلالات مغزی رو شناسایی کنن. مزایای این دستگاه شامل قیمت رقابتی، کوچک بودن و قابلیت حمل آسانه و به راحتی میتونه در تشخیص و درمان اختلالات مغزی و اعصاب کاربرد داشته باشه. دانشمندان استونیایی با الهام از سم گوزن شمالی پاهای جدید برای ربات‌ها طراحی کردند که به اونها این امکان رو میده تا روی سطح گلالود و لغزنده حرکت کنند و انرژی کمتری مصرف کنند. این پاهای سیلیکونی که برای ربات‌ها طراحی شدند با تقلید از حرکت گوزن شمالی حرکت ربات‌ها را بهبود می‌بخشند و از فرو رفتن اونها در سطح گلالود جلوگیری می‌کنند. آزمایش‌ها نشون داد که این تغییرات می‌تونه تا 70% مصرف انرژی ربات‌ها را کاهش بده و به اونها کمک کنه تا در محیط‌های طبیعی ناهموار مثل باتلاق‌ها و مزارع حرکت کنند. و در پایان طبق گزارش ناسا پر کردن مخزن سد سه‌دره چین میتونه تأثیراتی بر چرخش زمین بذاره و طول روزها رو کمی افزایش بده. سد سه‌دره که بزرگترین سد برق‌آبی جهانه در مرکز چین و روی رود یانگتسه ساخته شده و مخزنی با ظرفیت 40 میلیارد متر مکعب آب داره. این سد باعث تغییرات جزئی در چرخش زمین میشه، چرا که جابجایی توده عظیم آب در مخزن مقاومت چرخشی زمین رو تغییر میده و سرعت چرخش زمین رو کاهش میده. این تغییرات به اندازه‌ای کوچکه که در زندگی روزمره قابل احساس نیست، اما نشون دهنده تأثیر انسان بر مکانیک سیاره‌ایه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم دکتر سروش صادق نژاد متخصص روباتیک همراه ما هستن. سلام به شما، صبح بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، امیدوارم که حالا همگی خوب باشه، در خدمتتون هستم.
دکتر صادق نژاد، 1000 سال پیش بودش که با شما گفتگو می‌کردم در برنامه تلویزیونی و شما خبر می‌دادید از یک سری اتفاقاتی که امروز که داریم صحبت میکنیم رخ داده. قبلا میگفتید به ما که ما ممکنه در آینده ربات‌های جراحی باشن که جراح از کیلومترها دورتر اون ربات رو هدایت بکنه، با نسل جدید اینترنت‌ها میتونه در واقع با سرعت خیلی زیاد دیتا رد و بدل بشه و جراحی انجام بشه. از یک رویا میگفتید، الان اتفاق افتاده. اینقدر سریع واقعا یا طول عمر ما زیاد گذشته؟ من نمیدونم، پیر شدیم؟
البته من اونقدر سنم زیاد نیست که 1000 سال پیش باشه، ولی خب حالا اگر بخوایم سیر تاریخی پیشرفت تکنولوژی رو نگاه بکنیم، خب توی این چند سال گذشته مخصوصا با ورود به انقلاب صنعتی 4 شاهد به سرعت پیدا کردن تغییرات توی حوزه فناوری هستیم.
این انقلاب صنعتی چهارم چیه؟ همه راجبش صحبت میکنن، یعنی چی انقلاب صنعتی؟
خب اگه بخوام در مورد انقلاب صنعتی چهارم صحبت بکنیم، یکم بهتره که برگردیم در مورد سه تا انقلاب قبلیش هم بدونیم. خب انقلاب اول رو که میدونیم، از بحث مکانیزه شدن صنعت، از بحث به وجود اومدن کارخونه ها و تولیدات و بحث تغییر در زیرساخت های حمل و نقل و همچنین انقلاب توی صنعت کشاورزی اتفاق افتاد که باعث شد بحث شهرسازی و بحث تغییر در ساختار اجتماعی رو ما شاهدش باشیم.
یعنی همون ماشین بخار و اینجور چیزا.
اون برمیگرده به در واقع آره دیگه، انقلاب اولم. انقلاب دوم جایی بود که بحث الکتریسیته و کنار گذاشتن ماشین بخار به وجود اومد که در کنار اون حالا تجهیزات جدیدی مثل حالا تلگراف و تلفن و خودرو به وجود اومد که همه اینها باعث شد که یه مقداری ما به بیافتیم. سمت صنعتی تر شدن جلو بریم، که بازم اونجا مشاهده میکنیم تغییرات اجتماعیش رو که در واقع طبقه متوسط جامعه به وجود اومدن، از کارگری تبدیل شدن به یک سری افرادی که یه مقداری از نظر اقتصادی قوی تر هستن و در نهایت سازمانهای بزرگتری با توسعه زیرساختهای بیشتری توی کشورهای مختلف دنبال کردن فعالیتشون رو. تو انقلاب صنعتی سوم بحث اتوماسیون و رباتیک به وجود اومد.
ها رسیدیم به شما دیگه.
نه به اون شکلی که الان داریم توی بحث رباتیک و هوش مصنوعی صحبت میکنیم. بحث رایانه‌ها، فناوری اطلاعات به وجود اومد و در نهایت فناوری‌های ارتباطی و اینترنتی که به ما کمک میکرد تا یه مقداری توی انقلاب صنعتی سوم کارها رو یه مقداری مکانیزه‌تر دنبال بکنیم.
و خب شما در واقع متعلق به انقلاب صنعتی سوم هستید، انقلاب صنعتی چهارم فکر کنم برای شاگرداتونه دیگه.
آره، انقلاب صنعتی چهارم در واقع یه جورایی ترکیبی از هوش مصنوعی، علوم مختلفی که مثل اینترنت اشیا،
یادگیری ماشین،
بحث رباتیک پیشرفته، چاپگرهای سه‌بعدی و واقعیت‌های مجازی، اینا کنار همدیگه تقریبا اومدن و ماهیت انقلاب چهارم رو به وجود آوردن. که حالا اگر بخوایم یه مقداری بیشتر در مورد نقاط عطفش صحبت بکنیم، پیشرفت‌های فناوری تو این حوزه خیلی تأثیر خودش رو نشون داد. سرمایه‌گذاری که شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و آمازون و مایکروسافت و تسلا انجام دادن تو این حوزه، همگرایی‌هایی که توی حوزه‌های فناوری اتفاق افتاد مثل دیجیتال، بحث فیزیک و بحث زیست، اینا با هم دیگه همگرا شدن به واسطه این ابزارهایی که وجود داشتن و در نهایت انقلاب صنعتی چهارم بر ما رخ داد. حالا ما توی عصری داریم زندگی میکنیم که این عصر وابستگی خیلی شدیدی به فناوری‌های در حال توسعه داره، مخصوصا حوزه هوش مصنوعی و کاربرد هوش مصنوعی الان توی رباتیک میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. همون نکته‌ای که شما توی در واقع فرمایشاتتون اشاره کردین، بحث یک رباتی که به صورت در واقع درمانی از راه دور میتونه خیلی از کارا رو انجام بده، که حالا جلوتر در موردش خیلی بیشتر صحبت می‌کنم.
و این دوران در واقع سپری شد با کنار هم قرار گرفتن چیزهای مختلف، انقلاب چهارم رخ داده.
بله.
و انگار که در واقع قبلا اینا بخششون بوده ولی کنار هم قرار نگرفته بودن. مثل این میمونه که قطاری که میخواد راه بیفته، قطار باری باید بارش رو زده باشه، واگن‌ها به همدیگه چفت شده باشن و لوکوموتیو به حرکت بیفته. و انقلاب صنعتی به نوعی میشه گفت که لوکوموتیوش راه افتاده و داره پیش میره و هرچی جلوتر میره سرعتش بیشتر میشه. شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
رادیوم.
صبح بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من و سیاوش عزیز با دکتر صادق نژاد متخصص رباتیک ادامه داره و از انقلاب صنعتی و دنیای رباتیکا و انقلاب رباتیکا نمیدونم حالا بعد بگیم که زمانی شاید انتظارش رو داشتیم. یعنی انتظار این بود که بیان ربات ها یه انقلابی به پا بکنن و بیان زندگی ما رو تحت تسلط خودشون قرار بدن. ولی سوال من این از آقای صادق نژاد که ما فناوری‌ها وقتی که ظهور می‌کنند، به ویژه حالا تو همین چند دهه اخیر، می‌بینیم خیلی زود به بلوغ می‌رسند. خیلی زود یه فناوری که تا دیروز اسمی ازش نبوده، امروز مطرح میشه و ظرف مثلا چند سال یا نهایت یک دهه به یه بلوغی می‌رسه. درباره ربات‌ها، از اونجایی که خب از همون ابتدا یه ظاهر نسبتاً شبیه به انسان داشتن، همواره انتظار ما این بود که خیلی زود به اون جایی برسیم که ربات‌ها خیلی شبیه به انسان بشن.
ولی من از دکتر سارق نژاد یاد گرفتم که ربات فقط اون ربات‌های شبیه انسان نیست، یه بازوی متحرک هم میتونه ربات باشه.
دقیقاً. حالا اون پیشرفت تعینش که بخواد نرمی حرکت داشته باشه، مثل ما بخواد الگوی رفتاری خاصی رو داشته باشه، ولی بعد از چند دهه هنوز میبینی اون چیزی که انتظار داشتیم رخ نداد. درباره ربات‌ها تو حوزه‌های دیگه شاید بلوغ زود صورت گرفت. ایراد کار به نظر شما کجا بود؟ چرا ربات‌ها به اون انتظاری که بعد می داشتیم نرسیدند؟
ببینیم در مورد حالا بحث خود تعریف ربات رو داشته باشیم که اینجا با هم دیگه همگرا بشیم. ربات یک ماشین هوشمندی هست که نسبت به پیرامون خودش ادراک داره و میتونه نسبت به اون ادراکایی که دریافت میکنه واکنش نشون بده. بنابراین این یه مقداری با اون اتوماسیونی که توی بحث انقلاب صنعتی سوم باهاش مواجه بودیم متفاوته. حالا چرا این قضیه توی بحث سخت افزار در واقع یه جورایی به بلوغ نرسیده؟ ما تو حوزه نرم افزاری و تو حوزه حالا زیر مجموعه هوش مصنوعی خیلی داریم این رو به سرعت مشاهده میکنیم. شاید میتونه در نهایت این تعاملی که باید بین حوزه هوش مصنوعی و کاربردی شدن اون تو حوزه صنعت سخت افزاری به وجود بیاد یه جورایی عامل باشه. و
یعنی
این هم
افتاد.
خیلی سخت افزار محوره. یعنی شما فرض کنید به عنوان یک انسان حواس چنگانه دارین و این حواس چنگانه رو شما باید در خود ربات‌ها ایجاد بکنین که بتونن اون ادراک رو از محیط پیرامونتون داشته باشین. بنابراین به وجود آوردن سخت افزارهایی که میتونه این تعامل رو به وجود بیاره، این دیتاها رو جمع‌آوری بکنه، این دیتاها رو پردازش بکنه و به شما این امید رو بده که بتوانید با محیط پیرامونتون ارتباط برقرار بکنین، شاید یکی از چالش‌های اصلی که تو حوزه رباتیک وجود داره اینه که سخت افزارهای زیرساختی حوزه رباتیک به اون اندازه‌ای که باید شاید پیشرفت نکردن. یکی از چالش‌های خیلی بزرگی که تو صنعت رباتیک ما باهاش مواجه هستیم بحث انرژی هست. بحث این که ربات‌ها، حالا اونایی که در واقع باید به صورت خودمختار در یک محیط کاملا آزاد شروع کنن به فعالیت کردن، نیاز به انرژی دارن و این انرژی از باتری‌های الکتریکی به راحتی تامین نمیشه. درست که شما توی یه کارخونه میتونین یه ربات رو با برق شهری با برق صنعتی شروع کنین به کار کردن و کار گرفتن ازش، ولی توی حالا سیستم‌هایی که شما انتظار دارید تو اجتماع ربات‌ها به صورت انسان‌نما مشابه یک انسان با شما در تعامل باشن، یه همچین چالش‌هایی رو ما همیشه توی سخت افزار داشتیم و داریم. ایزن این که خب بالاخره اون کاربردی کردن دانش‌هایی که زیر مجموعه حوزه هوش مصنوعی هست در حوزه رباتیک هنوزم که هنوز جزء موضوعات خیلی روز دنیا است که محققان دارن روش کار میکنن.
این که انگار هوش مصنوعی اومده ترند یا اون روبورس بودن دنیای رباتیک رو گرفته به نظر دور از ذهن نیست، چون داره یک نیاز دیگر رو خیلی سریع‌تر برآورده میکنه و اون نیاز فهمیدنه، فهمیده شدنه، یعنی ادراکیه که بر اساس داده انجام میده. حالا میتونه یه دوربین کوچیک باشه، اون دوربین کوچیک میتونه دستگاه پردازنده داشته باشه، یه سری سنسور باشن، یه سری حسگرهایی باشن که دارن میسنجن مثلا دمای اتاق رو و نسبت به اون واکنش نشون میدن، چیزی که در اینترنت اشیا داریم میبینیم. ربات و مثلا یک سنسور حرارتی فرقی با هم دیگه دارن دکتر؟ چون که به نظرم میادش که خود ربات هم مجموعی از حسگرها و فرمانها، استنتاجها و عکس‌العمل هاست. چه فرقی بین ربات وجود داره با مثلا یک تراشه‌ای که به یک مثلا دوربین وصله؟
اول خب یه تفکیک اینجا ایجاد بکنیم بین هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یک علمه، یک ابزاریه که از اون استفاده میشه برای توسعه صنعت. رباتیک یک صنعته و ما همونجوری که خدمتتون عرض کردن، ربات یک ماشینیه از اجزای مختلف تشکیل شده که این سنسورها و اون تراشه‌هایی که شما میفرمایین هر کدوم اینها واحدهای سازنده این ماشین هستن. به فرض مثال شما در یک انسان نگاه کنین، انسان یک اسکلتی داره، حالا باز برگردیم سمت ربات‌های انسان نما چون ملموس‌تر هستن، یک اسکلتی داره که به همون بحث استخونبندی بدن انسان میتونه یه جورایی مشابه بشه، یک اکچویتورها یا یک عملگرهایی داره که به ماهیچه‌های بدن میتونه این رو یک جورایی ارتباط داد، یک سری حسگرهایی وجود داره مثل چشم، گوش، در واقع لامسه، اینها هم توی خود ربات‌ها وجود داره، از سنسورهای فاصله گرفته، از سنسورهای دوربین گرفته که همه اینها کنار هم دیگه یک ماشین و یک انسان رو اگه بخوایم مشابه کنیم میسازن، که عملکرد همه اینها توسط یک مغز افزار اتفاق میفته و اون مغز افزار به واسطه در واقع توسعه هوش مصنوعی خیلی میتونه هوشمندانه تر به صورت خودمختار عمل بکنه و اینجاست که هوش مصنوعی به کمک در واقع علم رباتیک میاد که ربات های خودمختار رو به وجود بیارن که باعث بشه انقلاب صنعتی چهارم اتفاق بیفته.
ربات های خودمختار، احسان اسم ترسناکی نیست؟
خیلی
یه خورده مضطرب شده،
چون چند وقت پیش هم یه بحثی پیش اومد با دکتر، حالا نمیدونم چقدر صحت داشت، که ظاهرا در یک نمایشگاه یه رباتی میگفتن رفته ربات های دیگر تحریک کرده که مثلا شماها برای چی انقدر کار میکنید، کار نکنید، بس دیگه دست از کار بکشید، و یه تحریک کرده بقیه ربات ها رو.
خب واقعیتش همین قوانینی که میبینین کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی دارن وضع میکنن، یکیش به همین برمیگرده که اون بحثای امنیتی، بحثای اخلاقی و بحثای در واقع سایبری که میتونه به واسطه توسعه یافتگی هوش مصنوعی و حالا ماشین‌های زبانی مختلفی که داره توسعه پیدا میکنه، در نهایت منجر به عملکرد منفی حالا سیستم‌های رباتیکی و سیستم‌های در واقع سخت افزار محور نباشه. هر چیزی ممکنه، ولی خود من اعتقاد دارم همه اینها دست ساخته بشره و بشر همیشه هوشمندانه تر از یک ماشین میتونه رفتار بکنه. امیدوارم این اتفاق واقعا بیفته.
ولی خستگی انسان رو دچار خطا میکنه
100%. حالا اون پیامدها و شاید مزایایی هست که سیستم رباتیک برای صنعت میتونه به همراه داشته باشه، از بحث‌های تکرارپذیری گرفته، از بحث‌های بالا بردن دقت گرفته، از بالا بردن بهره‌وری و کاهش در واقع حالا معضلات زیست محیطی و بحث‌های بهینه‌سازی انرژی گرفته. همه اینها مزایایی هست که رباتیک میتونه برای صنعت به همراه داشته باشه و اقتصاد کشورها رو در واقع تحت شعاع قرار بده.
توی ایران اتفاقاتی داره میفته، خیلی خوشحال کننده است که ما به هر حال در ایران متخصصینی داریم که در این موضوع فعالیت میکنن. برگزاری المپیادهای رباتیک و شرکت کردن دانش آموزای ایرانی یا دانشجوهای ایرانی خبر از این میده که به هر حال این شوق وجود داره که در ایران این توسعه اتفاق بیفته. اگر اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ ایران، ببینیم با توجه به این مشتاقانی که هستن، با توجه به این نیازی که در دنیا وجود داره، آیا واقعا در مسیر توسعه رباتیک ما قرار گرفتیم در کشورمون یا نه؟ گاهی اوقات برای شاید مثلا یک تصویر توسعه یافتگی، یه ربات انسان نما رو که خیلی میتونه احساس دیگران رو برانگیزه، انگار یه عروسکی رو آوردیم به دیگران نشون میدیم، گفته میشه مثلا این نمونه اولیه است، نمونه دوش میاد و بعد دیگه من نمیدونم کجاست اون مثلا ربات سورنا که نمادی از در واقع توسعه رباتیک ایران بود. یه جای دیگه راجع به ربات جراح میشنویم، نمیدونیم اصلا آیا دیگه الان داره کار میکنه یا نه.
ربات ابن سینا.
سینا. این که در واقع در ایران داره چه اتفاقی میفته موضوعی که در ادامه بهش میپردازیم. میخوام یادآوری بکنم که یه زمانی توی مدرسه ها برای اینکه نشون بدن که مثلا پول میگیریم از شما برای فعالیت های اضافه در مدرسه، ما هم خیلی مدرسه‌مون شیکه، دوره های کلاس های رباتیک گذاشتن. کلاس زبان قبلش بود، رباتیک بود، بعد نجوم اومدش، انگار که در واقع رباتیک خیلی شیکه، خیلی جالبه. نمیدونم آیا برای مسئولینمون هم همین نقشو داره، برای مثلا اینکه بگیم ما خیلی داریم جلو میریم، میایم چند تا ربات رو پیش میاریم و بعد جریان توسعه متوقف میشه با تغییراتی که در ساختارهای مدیریتی رخ میده.
و جالبه که ما همواره توی مثلا دو دهه اخیر شاهد بودیم که در مسابقات بین‌المللی تیم‌های ایرانی رباتیک زیاد مقام آوردن، رتبه آوردن.
خب اما نشون میده نیروی انسانی قابل توجهی، علاقه‌مند به ماجراست.
صنعتی و بحث تجاری سازی قضیه، ما هیچ وقت موفق نبودیم، یا حداقل اون چیزی که ما به عنوان غیر متخصص از بیرون دیدیم خیلی امیدوارکننده برامون نبود که ببینیم یه رشد قابل توجهی صورت گرفته باشه داخلش.
این که مثلا میگن توی فلان معدن تعدادی از مثلا هموطنانمون که معدن کار بودن جون خودشون از دست دادن، توی ذهن من میاد که مگه ما تکنولوژی یا فناوری رباتیکمون اونقدر پیشرفت نکرده که بخشی از این ماجرا، بخشی از این جریان رو که خطرساز هستش، نقش انسان رو درش کمرنگ کنیم؟ یا اگر انسان حضور داره چرا از سنسورهای مناسب استفاده نمی‌کنیم، از کلاهایی که میتونه هشدار دهنده باشه به معدنکار؟
خیلی هم فناوری پیچیده اینا دارن
نیست، ایران هم تولیدش کرده. آره. میخوام یه خورده به ایران خودمون بپردازیم، به دلیلی که دلمون میسوزه برای کشورمون و میخوایم توسعهش بدیم و چه کسی بهتر از شما که تا لحظات دیگه درباره این موضوع با هم صحبت کنیم. بریم به سراغ
خانم مروه کاظم‌زاده و بخش کتابیوم رو بشنویم که یک کتاب دیگر رو امروز برای ما معرفی می‌کنند.
دو مغز در یک سر. شاید تصور کنید که مغز شما یک واحد یک پارچه است که به طور هماهنگ عمل میکنه. اما واقعیت پیچیده تر از اینه. مغز ما از دو نیمکره تشکیل شده که هر کدوم وظایف خاص خودشون رو دارن. نیمکره چپ مسئول زبان و منطقه، در حالی که نیمکره راست خلاقیت و درک فضایی رو کنترل میکنه. اما نکته جالب اینه که این دو نیمکره همیشه با هم توافق ندارن. تحقیقات مایکل گازانیگا نشون میده که در افرادی که ارتباط میان دو نیمکره مغزشون قطع میشه، هر نیمکره به طور مستقل عمل میکنه. برای مثال اگر به نیمکره راست تصویری نشون بدن، فرد ممکنه نتونه اون رو توصیف کنه، چرا که توانایی زبان در نیمکره چپ قرار داره. اما اگر از او بخوای تصویر رو ترسیم کنه، نیمکره راستش این وظیفه رو به خوبی انجام میده. این یافته‌ها نشون میدن که ذهن ما بیشتر شبیه به دو تیم هستند که باید دائما برای هماهنگی با همدیگه تلاش کنن. گازانیگا معتقده که نیمکره چپ نقش توضیحگر رو بر عهده داره. یعنی وظیفه داره اعمال و تصمیمات رو حتی وقتی بی‌منطق هستن توضیح کنه. به همین دلیل هم هست که گاهی برای کارهایی که انجام دادیم دلایلی میتراشیم که حتی خودمون هم به اونها شک داریم. این دوگانگی در مغز ما نه تنها به بقامون کمک کرده، بلکه توانایی‌های شگفت‌انگیزی رو هم به ما داده. برای مثال نیمکره راست به ما کمک می‌کنه هنر خلق کنیم، در حالی که نیمکره چپ می‌تونه اون هنر رو توضیح بده و همچنین اون رو به دیگران منتقل کنه. بنابراین مغز ما چیزی بیشتر از یک ماشین هوشمنده، دو مغز در یک سر که با هم کار می‌کنند تا تجربه انسانی ما رو ممکن کنند. این ساختار پیچیده نشون میده که چگونه انسان‌ها قادر به خلاقیت، تحلیل و حتی تناقض هستند، چرا که مغز ما از دو دیدگاه متفاوت به دنیا نگاه میکنه. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب علوم اعصاب شناختی ذهن. این کتاب به طور خلاقانه مفاهیم مهم نوروسایکولوژی رو در قالب خاطرات پدر این علم، یعنی مایکل گازانیکا، بیان کرده. این نویسنده 12 سپتامبر در سال 1939 متولد شده. استاد روانشناسی در دانشگاه کالیفرنیا و مدیر گروه مرکز مطالعات ذهن می باشد. این کتاب در 15 فصل تدوین شده که موضوعات بخش‌های مختلف اون عبارتند از مغز تقسیم شده، ذهن یک پارچه، مغز اجتماعی و مواد ذهن. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. گفتگوی من و احسان مهرجو با آقای دکتر سروش
صادق نژاد
که دارن کاغذاشون رو نگاه میکنن. دکتر، داشتین تو این فاصله که مروه کاظم‌زاده داشت کتاب معرفی میکرد، داشتید ورقاتون رو نگاه میکردید، دنبال رد پای توسعه یافتگی روباتیک در ایران میگشتین؟
واقعیتش داشتم یه مقداری به گذشته نگاه میکردم که تو این 10-15 سال حالا عمری که ما تو این فضا واقعیتش فعال بودیم چه اتفاقاتی افتاد. شاید حالا نقطه ضعف فضای روباتیک در کشور عدم توسعه یافتگی این علم در صنعت ما باشه. حالا به دلایل خیلی زیادی این اتفاق افتاده. موضوع اصلی به نظر میرسه که سیاست‌گذاری های ما در این حوزه به درستی اتفاق نیفتاده، چون اگر نگاه بکنیم به اکوسیستم فناوری در کل دنیا، از چند تا المان تشکیل میشه. منابع انسانی به عنوان اولین بازوی اون هست که باید این فناوری یا اون موضوع اصلی رو دنبال بکنه و به بحث اقتصاد نزدیکش بکنه. سیاست‌گذاری‌ها و زیرساخت‌هایی هست که کشور باید در نهایت اون رو ایجاد بکنه که اون منابع انسانی بتونن استفاده رو به نحو احسن داشته باشن. بحث ترویج این موضوع هست که جامعه رو بشناسونه براش که این موضوع کجا میتونه براشون امر حیاتی باشه، چه تو صنعتش گرفته گرفته، چه توی جامعهش گرفته، چه توی اوضای سلامتش گرفته، همه اینا نیاز به فرهنگ سازی داره. از اون طرف نیاز رو ایجاد بکنه و از اون طرف نیاز به در واقع تقاضا خط بشه و تقاضا بتونه توسط اون منابع انسانی تولید بشه. شاید نگاه میکنیم ما این حلقای زنجیرمون یکی دو تاش خیلی 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 خوب فعال بود و بقیه حالا به دلایل مختلفی که بزرگترهای مملکت باید در موردش صحبت بکنن و اون کسایی که باید سیاست گذاری بکنن باید پاسخگو باشن، ولی خب رسالت مدارس، رسالت دانشگاه آموزش بود. منم به عنوان یه معلم در دانشگاه سعی کردم همیشه حالا به واسطه فعالیت‌هایی که توی چند سال گذشته وجود داشته از بحث آموزش گرفته تا بحث ترویج، برگزاری رویدادهای مختلف، تشویق جوان‌ها، تیم سازی، تشویقشون به انجام فعالیت‌های گروهی و به روز نگه داشتن این موضوع در کشور رسالت خودمون رو به نحو در واقع مطلوبی انجام بدیم، حالا به زعم خودمون به نحو مطلوبی انجام بدیم. ولی خب متاسفانه چرا به بازار صنعت ختم نشد دلایل زیادی داره. یک، حالا بحث رباتیک، بحث تولید انبوه واقعیتش در کشور ما نیست، به صورت پروژه محور داره دنبال میشه، چون ما اونقدر به صورت در واقع انبوه از محصولات رباتیکی استفاده نمی کنیم. شاید یکی از دلایل اون نیروهای ارزونی که در کشور ما وجود داره ما رو به این سمت سوق نمیده،
یعنی مقرون به صرفه نشده که با ربات بخوایم،
واقعیتش مقرون به صرفه نیست. و موضوع مهمتری دیگه ای که وجود داره بحث یه جورایی اون مواد اولیه است که در سیستم رباتیک استفاده میشه که ما تولید کننده اونم نیستیم و مجبور هستیم به سمت واردات
قطعات
و تجهیزات اولیه ساخت یک ربات بریم که خود این هم در نهایت برای ما هزینه مازادی رو برای تولید یک ربات به وجود میاره. از طرف دیگر هم صنعت ما به زعم خود من واقعیتش همون سیستم سنتی رو داره و یک نیاز درش احساس میشه که یک تغییر نگاه مدیریتی در صنعت ما اتفاق بیفته و یه جورایی ضرورت این موضوع برای صاحبان صنایع ما درک بشه. اینکه ربات میاد جای مشاغل رو میگیره نه به این نحو نیست، در کل دنیا این موضوع حل شده است، موضوع اشتغال در حال تغییره، شما نیاز به افراد متخصص دیگری دارید و باید به این سمت ما یه جورایی حرکت بکنیم. و این هم برمیگرده دوباره به آموزش، یعنی ما باید برگردیم آموزش خودمون رو اصلاح بکنیم، از دیدگاه سنتی آموزش بیایم روی بیاریم به بحث مهارت افزایی و مهارت زایی و از این طریق بتونیم افراد جدیدی رو وارد فضای فناوری بکنیم که کسب و کارهای جدید در واقع توش اتفاق بیفته.
خب دکتر صادق نژاد، آیا این مسیری که شما دارید میگید یه مسیر ناممکنی نیست؟ به خاطر اینکه خیلی سخته رسیدن به جور شدن این اجزای مختلف در کنار هم دیگه، ولی فقط کافیه که مقرون به صرفه در بیاد ربات برای صنعت کار، اون موقع ازش استفاده میکنه. چرا به جای این همه انرژی که بریم ترویجش و نمیدونم فرهنگ سازیش و مدرسه و آموزش و ساختار آموزشی رو تغییر بدیم و اینا، چرا سعی نمیکنیم اون رو مقرون به صرفه بکنیم؟ ما خب طبیعتا برای خیلی چیزا سوبسید در کشورمون میدیم، دست کم خودروسازیمون به شدت دچار نیاز هست برای بهتر شدن و توسعه یافتگی، چرا از اونجا در واقع شروع نمیشه با توجه به نیازی که وجود داره؟
سوبسید دادن شاید یه جای خوب عمل بکنه، ولی شما تا قبلش زیرساخت‌های این حوزه رو نتونی آماده بکنی سوبسید به چی میخوای تعلق بدی؟ زیرساخت‌های این هم همین المان‌هایی است که خدمت شما عرض کردم، از منابع انسانیش گرفته تا سخت افزارش که اینا کنار هم دیگه قرار بگیری که این موضوع مقرون به صرفه در بیاد. همیشه هم مقرون به صرفه قرار گرفتن به معنی تولید یک چیز خوب نیست، به معنی استمرار و به معنی یه جورایی انبوه شدن اون میتونه برای تولید کننده مقرون به صرفه باشه. باید نگاه کنیم واقعا صنعت ما چقدر مثلا نیاز به ربات انسان نما داره، ولی از اون طرف می‌بینید که شرکت تسلا چقدر داره تلاش می‌کنه که ربات‌های انسان نمای مختلف رو عرضه بکنه به جاهای مختلف که از اون بتونن استفاده بکنن. حالا تو کشور ما تولید کردن یه رباتی مثل ربات انسان نما آیا به صلاح هست یا به
اولویت هست؟
اینا میگم چیزایی هست که واقعیتش از دست من و شمایی که تو حوزه شاید تخصصیش داریم فعالیت میکنیم خارجه و این سیاست ها رو یه جای دیگه ای باید دنبالش بگردیم که به ما دیکته بکنن که ما کدوم مسیر رو دنبال بکنیم.
خب من متوجه هستم که سیاست گذار زیرساخت رو ایجاد میکنه، همزمان قوانین رو ایجاد میکنه، الزاماتی رو پیش میاره و تسهیلاتی رو فراهم میکنه، اینا رو همه رو قبول دارم.
بله.
ولی به نظرم میادش که تقریبا حداقل برای شیک شدن در واقع کار و کسب ها برای ایجاد رقابت خیلی جا میتونن از ربات استفاده بکنن. ما مثلا الان در ساختار تجارت الکترونیک و به نوعی فروشگاه‌های اینترنتی ساختارهایی رو داریم که اتفاقا بر پایه تکنولوژی و فناوری هستن. همین الان برای سورت کردن، برای تفکیک کردن در واقع بسته‌ها و کارتون‌های خودشون دارن از تکنولوژی روز استفاده می‌کنن. خب پس این زمینه بازیش به نظرم میادش که وجود داره، فضاهای خصوصی در دسترسن، فقط کافیه که در واقع نیاز در اونجا در واقع مشخص بشه. مثلا برای اینکه توی یک انبار بزرگ چی از کجا بتونه حرکت کنه بیاد، دیگه ما دیگه این اسباب‌بازی توی پارک ها داشتیم دیگه، یه بازوی چنگک رباتیک میاد یه عروسکی رو بر میداره دیگه، این اینقدر سخت که نی
ها هیچ وقت هم بر نمیداره.
آره شله آخه، از بس که اون انباراش در واقع شله،
یه رباتیکی از امن اون کارو کرده
جدا، برای که نتونیم سخت بشه. ولی خب بسته به مهارت دیگه، اصلا جذابیت اون بازی هم به همینه که ببینیم میتونیم نگهش داریم یا نه. ولی میخوام بیام این ورتر، یعنی یک ساختاری که نیاز داره به اتفاقا ساختار رباتیک، چرا در اونجا اتفاق نیفتاده؟ اونجا که دیگه دنبال اینه که اتفاق هزینه کنه و اصلا این مکانیزه بودن ساختارش رو به رخ بکشونه، به رخ رقباش بکشونه.
واقعیتش اونجا داره اتفاق میفته. حالا من اوایل عرایزم خدمتون اشاره کردم، ما دنبال صنعت رباتیک هستیم یا دنبال انجام پروژه رباتیک هستیم؟ آره پروژه های رباتیک توی همین مجموعه هایی که شما فرمودید داره اتفاق میفته، ولی اینکه شما به یک سیستم یا اکوسیستم پایدار نگاه بکنید که از اون در واقع ربات سورت کننده در جاهای مختلف بتونی استفاده بکنی، انگشت شمار بد خواهد شد. به این صورت نیست که شما بتونی روی محصولت به عنوان محصول صادراتی نگاه بکنی، جای دیگه دنیا از شما خرید بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی از کمپانی‌های بزرگ دنیا این نیاز رو احساس کردن و به بهترین نفع اون محصول رو دارن تولید میکنن و رقابت کردن در واقع شرکت‌های حوزه رباتیک ما در داخل با اون‌ها یه مقداری پیچیده و سخت خواهد بود. واسه همین میگم ما پروژه به صورت موردی انجام میدیم و داریم هم انجام میدیم،
ولی تبدیل به یک فرهنگ نشده.
تبدیل به یک فرهنگ یا یک صنعت بزرگی که دائم بتونیم یک محصول رو تولید بکنیم و انتظار داشته باشیم این محصول به اندازه زیاد فروش داشته باشه، نه، به این شاید بلوغ هنوز نرسید.
خب برای خیلی موارد دیگه، برای شرایط بحران خیلی وقتا ربات‌های امدادگر میتونن به کمک ما بیان. این دیگه ساختار حاکمیتی دولتیه که باید پشتیبانی ازش بکنه. ما یک چنین ساختاری داریم؟
واقعیتش امیدواریم که ایجاد بشه، حالا با این سازمان هوش مصنوعی که شکل گرفته و زیربخشایی که برای این موضوع داره توش دیده میشه، رباتیک هم به عنوان یک تاپیک دنبال خواهد شد فکر میکنم.
آخه تو وزارت ارتباطات نهاد سامان دهنده هوش مصنوعی قرار میگیره، یه خورده چیزهای مختلفو در چیزهای دیگه قرار دادنه، چون ما داریم راجع به یک تکنولوژی، راجع به یک فضای دیگه صحبت میکنیم. من نمیدونم تو وزارت ارتباطات چرا باید،
من فکر میکنم تو وزارت ارتباطات هست، تو معاونت علمی فناوری هست.
ارزم خب الان ستاد اصلی مگه
در ستاد اصلی در معاونت علمی فناوری
آخه فکر کنم واگذار شد به وزارت ارتباطات،
اول که یه نهاد مستقل بود فکر میکنم در دولت بله. قبل در این دولت واگذار شده به معاونت علمی فناوری و فکر میکنم شخص معاون اول رئیس جمهور و در واقع
معاون رئیس جمهور فناوری
این دو بزرگوار مسئول در واقع گردوندن سازمان هوش مصنوعی هستن.
خب چه خبر خوبیه که امیدوارم که در وزارت ارتباطات محدود نشه.
چیزی هم که من میدونم معاونت علمی فناوری به عنوان متولی قضیه حالا باید ارتباط چند سویه رو با وزارتخونه‌ها و نهادهای مختلفی که این موضوع براشون اهمیت داره و تاثیرگذار هستن برای اون بحث ایجاد زیرساخت‌های مختلف برقرار بکنه که به صورت همگرا بتونن در نهایت این موضوع رو سرسامون بدن.
خیلی متشکرم دکتر سروش صادق نژاد، استاد دانشگاه، یکی از چهره‌های مؤثر در توسعه رباتیک در ایران همراه ما هستند در این رادیوم. ما داریم راجع به توسعه ایران در حوزه رباتیک صحبت می‌کنیم. اگه قرار باشه که شما فرض کنید که سیاست‌گذار باشید، اولویت اصلی امروز ایران در رباتیک چیه؟ کجاست؟ اگه بخواید به جای رئیس جمهور قدرت امضایی داشته باشید که بتونید یک فرمانی بدید که اون دستور در واقع اتفاق بیفته برای توسعه، برای به حرکت افتادن.
واقعیتش المان‌های مختلفیه، حالا ما هم در جایگاهی نیستیم که بتونیم این موضوع رو بررسی بکنیم. حالا آقای دکتر پزشکیان خیلی علاقه به حضور کارشناسا دارن. من فکر می‌کنم واقعیتش یک جمع متخصصی تو این حوزه تو کشور وجود داره که از ظرفیت اونها اگه استفاده بشه این سیاست ها خیلی سریع میتونه شک بگیری، ولی باید ببینیم اولویت کشور ما کجاست. اولویت هم جایی هست که من فکر میکنم در رقابت با کشورهای دیگه و در دنیا در نگاه با پیشرفت‌های تکنولوژی ما خودمون رو میتونیم مقایسه بکنیم. از یه سایدی دوباره برگردم به اون المان‌ها، من فکر می‌کنم در حوزه آموزش باید نگاه بکنیم حتما، یعنی هر کدوم از واحدهای
خب میگیم آموزشی عالم فارغ التحصیل خواهیم داشت، ولی
خب همون مهم هستند اینا باید همه در کنار هم دیگه به صورت موازی فعالیت خودشون رو انجام بدن. بحث سیاست‌های استفاده‌ای رو شاید وزارت ارتباطات به عنوان یکی از کسایی است که در نهایت این موضوع خیلی بهش میتونه ارتباط داشته باشه، وزارت صنعت ما از یک سمت، بحث وزارت علوم ما، وزارت آموزش پرورش برای یک موضوع دیگری، همه اینها کنار همدیگه یک اکوسیستم رو ایجاد میکنن که بعداً اون تولید پایدار خواهد بود و در نهایت با این سیاست‌گذاری که میتونه شکل بگیره ما میتونیم امیدوار باشیم که این صنعت پویایی تو کشور ما باشه که متأسفانه الان نیست.
خیلی متشکرم. ولی نگفتید که به عنوان اگر رئیس جمهور بودید به کی دستور اصلی رو میدادید، فرمان اصلی رو میدادید برای چه چیزی؟ یعنی شاید همین باشه که به معاون علمی خودشون بگن که این موضوع اولویت اصلی در واقع توسعه کشور
باشه. اولویت اصلی به نظر من اقتصاد اولویت اصلی کشور رو مشخص میکنه که آیا این حوزه اقتصاد افزوده‌ای رو برای کشور میتونه ایجاد بکنه یا نه.
جوابش چیه؟
جوابش وزارت اقتصاد واقعیتش بر مبنای تارگتی که کشور در توسعه پیشرفت خودش و در واقع هدف گذاری برای این موضوع میتونه داشته باشه فعالیت‌های دیگر رو در نهایت تحت شعاع قرار میده. و بحث نیازسنجی‌های داخل کشور ما، حوزه سلامت ما به چه چیزی نیاز داره، حوزه صنعت ما به چه چیزی نیاز داره، اینا همه شناسایی کارشناسایی است که در هر کدوم از اون حوزه فعال هستن و میتونن نیازسنجی‌های حوزه خودشون رو داشته باشن و به صورت همگرا در یه اکوسیستم، میگم واقعا گروهی، خود رباتیک هم یه موضوع گروهی است که در نهایت تولیدات اون هم باید به صورت گروهی اتفاق بیفته.
متشکرم دکتر سروش صادق نژاد در پرونده ویژه امروز رادیو. احسان، ما داریم به میانسالی میرسیم، البته من که در میانسالی هم شما رسیدی تازه اوله راهی، داریم میریم که به سالمندی برسیم و نما ایران داره در واقع به نوعی سنش بالا میره، یعنی تعداد افراد پرسن و سال دهه 60 داره زیاد میشه و داریم میریم پا به سن بگذاریم. چقدر روباتیک میتونه کمک کنه به زندگی یا کیفیت زندگی بهتر سالمندان؟ یعنی یکی از جنبه های توسعهش میتونه این باشه به نظر من، با توجه به اولویتی که برای کشور وجود داره برای حفظ سلامتی افراد. تو باشی حاضری با یه ربات سر بکنی زندگی تو در پیری؟
نه به هیچ عنوان.
جدی؟ آره. همه حرفاتو متوجه میشه، گوش میده،
نه.
بعد نوستالژیاتو تعریف میکنه، میگه اصلا هزار سال پیش تو رادیوم بودیم با سیاوش، بعد اون میره یه دفعه تصویراشو میاره بهت نشون میده رو
آره تلویزیون. اینجوری نگاه بکنید ببین چه کیفیتی رو از خودش نشون میده.
خوبه ربات. خوب.
من دقیقاً من داشتم به آینده نگاه میکردم و اینکه میخواستم دکتر صادق نژاد سوال بکنم که مثلا 10 سال قبل اگر کسی صحبت از هوش مصنوعی میکرد اصلا به ذهن اون خطور نمی‌کرد و نمیتونستیم باور بکنیم که ظرف مثلا 10 سال آینده بخواد فناوری ظهور پیدا بکنه که مثلا برای ما آهنگسازی بکنه، ما بهش متن رو بدیم ویدیو بسازه برای ما، فیلم بسازه برای ما، حالا چه برسه که بخواد به صورت متنی پاسخ سوالات ما رو بده. اما از دنیای رباتیک بیش از نیم قرنه که داره میگذره از ظهور و بروزش و میخوام اینا چقدر الان به عنوان سوال آخر هوش مصنوعی سایه انداخته رو دنیای رباتیک و به عنوان یک متخصص در این حوزه که فعالیت میکنید دورنما چشم‌انداز 5 تا 10 سال آینده دنیای رباتیک رو چطور میبینید شما؟ به کدوم سمت میره مسیر؟ به کدوم سمت میره؟ آیا هوش مصنوعی مسیر پژوهش‌های رباتیک رو تغییر داده؟
من دوباره تکرار بکنم، هوش مصنوعی یک ابزاره. همیشه حالا یه مثالی دوستان میزنن که هوش مصنوعی مثل فلفل نمک غذا میمونه، غذا خودش یک المان هایی براش متصور ما هستیم که با این
درست. شما یعنی موجودیت هوش مصنوعی رو به عنوان یک موجود زنده دارین نادیده میگیرین، به عنوان یک موجود مستقل که به بازوهای رباتیک شما نیازی نداره؟
نه بحثم این نیست. همه در واقع حالا صنایع مختلف که رباتیک هم یکی از اون هست به هوش مصنوعی نیاز دارن، نمیگم نیاز ندارن، و تأثیر هوش مصنوعی در 5 سال آینده 10 سال آینده توی صنعت رباتیک به شدت بالا خواهد بود، به خاطر اینکه مدل کاربرد ربات ها داره تغییر میکنه. همین که شما میفرمایید که در سنین میانسالی یا پیری میخواین از یه رباتی استفاده کنین که شما رو درک بکنه و با شما تعامل داشته باشه، همدم افراد باشه، این نیاز به هوش داره، این نیاز به تفکر داره، این نیاز به فهمیدن احساسات داره. واسه همین اینجاست که هوش مصنوعی وارد میشه و انقلابی در حوزه رباتیک توی 5 سال آینده اتفاق میفته که اقتصاد خیلی بزرگی رو برای دنیا به وجود میاره و در نهایت منجر به این میشه که محصولاتی به وجود میاد که میتونه تو زندگی انسان تاثیر بذاره، کما اینکه الان هست در حوزه پزشکی. حالا چون من خودم هم توی دانشکده مهندسی پزشکی هستم و این موضوعات رو دنبال میکنم، تو حوزه سلامت و تو حوزه پزشکی به شدت این حوزه تو دنیا توسعه پیدا کرده، از بحث توانبخشی گرفته، از بحث جراحی گرفته، از بحث تشخیص گرفته و همه اینها به کمک سخت افزارهایی هست که در گذشته از ربات ها به ارث رسیده و هوش مصنوعی که اینها با هم دیگه تکامل پیدا میکنن و یک محصول هوشمند رو بر ما به وجود میارن.
متشکرم دکتر سروش صادق نژاد. اگه قرار باشه که روی ربات انسان نمایی که از شما در سالمندی نگهداری میکنه اسم بذارید، اسمش چیه؟ به زور دارم شما رو پیر میکنم،
تو حالا بهش فکر نکردم.
همین الان یه اسم بذارید روش.
ولی سعی میکنم
اسم تو هم بذار.
بنسان.
بنسان؟
آره.
بنسان چیه دیگه؟
اسم پسرونه است.
بنسان؟
آره.
آ شما چطور؟
با خودم با احسان و به انسان با هم گفته
بودم. آه اصلا ردی از خودشیفتگی نداره این حرف.
سروش سوال سختیه.
یه اسم میخواییم بذاریم رو ربات؟
سرور. شما بذاری سرور.
سوربات میذارم من.
سوربات؟ آه سوربات جالبه. منم اسمشو میذارم مبارک، به خاطر اینکه یکی از ربات هایی که من خیلی عاشقشم ربات مبارک تو فیلم دیگه چه خبر، که به نوعی منو وصل کردش به آینده در دوران کودکی. و اگر این فیلمو دوست داشتین بریم ببینین، به نظرم خیلی جالبه. در دهه 60 یه عده اومدن.
چاغلاغر بود؟
نه چاغلاغر اون X625 بودش، اون یکی دیگه بود. ولی ربات مبارک رو خیلی دوست داشتن، بنابراین اسم رباتی که از من نگهداری میکنه مبارکه.
مبارک.
خیلی متشکرم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، دکتر سروش صادق نژاد و خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. نفسم گرفت. خدا نگهدار و روز روزگار بر شما خوش.